شهر زخاب قوت و سر و زخاب این برادرهای فرقان مرکز پژوهش های جهاد سازندگی قرار گرفته بودن برم اونجا در خدمتشون نتیجه کارهای تحقیقاتی رو ببینم. اتفاقا اون بود خبرهای تلخ مکرر به گوشم خورده بود در فلان استان چه پیش آمده، کجا چه خبر شده، در غرب چی شده، در شمال چی شده. عصر بود اونجا رفتم، نتیجه تلاش خودجوشانه این بازوی توانای سازنده انقلاب اسلامیمون را در بخش‌های مختلف ساختن ماشین آلات، کشاورزی و دامداری، تحقیقات و بررسی‌های شیمیایی و لوازم آزمایشگاه، معماری، معدنشناسی و استخراج، همه در حد خودکفایی از نزدیک دیدم. در طول همین مدت این فعالان جامعه ما موفق شدند در چند بخش راه را به سوی استقلال و خودکفایی جامعه ما بگشایند. در بخش ماشین‌آلات چند نمونه اختراع و ابتکار داشتند، وسائلی را که مورد نیاز امروز جامعه ما برای ساختن جمهوری اسلامی آباد ایران، اینها با استفاده از همین امکانات موجود تقریبا بی نیاز از چیزهایی در خارج وارد شود ساختن. یک ماشین اتوماتیک آجرسازی، آجر فشاری در دو مقطع کوچک و بزرگ با حدود 700 قطعه‌ای که همه اونها را خودشون در اینجا ریخته‌گری کردن. ماشین سرو کمباین، ماشین خرمنکوب کوچک برای کشاورزان عزیزی که زمین های کوچک کشاورزی دارند و گفتند دنبال این هستیم که ماشین دروی دستی هم بسازیم برای زمین های ناهموار و در این تجربه اون دنبال میکنیم، همون موفق نشدیم. و کارهای دیگری که در دست داشتند ولی اینها به ثمر رسیده بود. باید دهقان ما امسال بدونه که اگر چشم‌تر سال آینده برای درو کردن و خرمنکوبیش دیگر منتظر وارد کردن کمباین و خرمنکوب از خارج نیست. و این کار را کی و این اطمینان را کی میتواند در عهده بگیرد؟ نسل جوان متعهد با ایمان ما چگونه وقتی که ما به اونها اعتماد کنیم؟ در آغاز مسئولیت جهاد به برادران شورا عرض کردم که من این رو در برابر ملتم خواهم گفت. روزی گفتم چند بار و اینجا بار دیگر تکرار می کنم، گفتم من اعتبارات جهاد را معتقدم باید دور از تشریفات دست و باگیر مالی که الان سد راه عمران و آبادی و سازندگی در اختیار این برادران و خواهران در خور اعتماد بگذاریم. من مطمئن هستم که اینها در ریه کمی در کارشون نخواهد بود. صمیمانه به شما عرض می کنم اون که امروز حاکم در روح برادران شما در مدیریت مملکت است یک چنین روحیه‌ای، و و هم شما در این مدت فریاد میکشیدیم که باید دولت ما یک دولتی باشد انقلابی. یک معنی انقلابیش این بود که باید از گیر و از بند از عنکبوت های تنیده بر پیکر مدیریت ایران رفته باشد، آباد باشد. و امیدوارم دولتی که در کار خواهد آمد در تمام شاخه های اداره این کشور و خدا از چنین روحیه‌ای باشه. در همین کار مدرسه سازی که در قلمرو مسئولیت قبلی برادرمون آقای رجایی بود، پیشنهاد رو ایشون آورد به شورا. بسیار جالب، قرار شد برای ساختن مدارس به جای تریلیون تشریفات قضایی قرار بگذارن واحدهایی برن خودشون مدرسه بسازن، آماده کنن، با حداقل قیمت بیان تحویل بدن. و با همین اقدام سال گذشته از فعالترین سالهای ساختمانی مدارس در تهران و شهرها بوده. چی؟ چرا؟ چرا؟ رمز موفقیت چیه؟ اعتماد. یکی از اصول اداره کشور در جامعه اسلامی این است که آجان اول افراد عادل صدیق با اعتماد پیدا کن، بعد بده تحویلشون، بگو کار بکنی. عکسش نکن. هر کسی را به عنوان کارمند دولت قبول کن، و بعد بیا بگو حالا میخوایم برای این یه بازرس درست کنیم. از این بازرس بره به فیلتر اون یک مقام بالاتر. پای یک کاغذ کوچولو برای یک مسئله عادی معمولی دای انسان 20 امضا میبینه، وحشت میکنه. حالا وقتی ما خیال میکنیم که این 20 امضا همه از روی آگاهی و اطلاعه، مگه میشه هم چیزی؟ ممکن نیست. این 20 امضا اگه خیلی خیلی خوب باشه دو تاش ممکنه از روی آگاهی باشه، نه سه تاش. بقیه چیه؟ بقیه واقعا تشریفاته. چه کنید که جمهوری اسلامی عزیز ما دیگر به سوی قبول نظام دیوان سالاری و کاغذ بازی حاکم بر بخش وسیع از جهان سقوط نکند؟ رعایت این اصل اسلامی، کارکنان دولت باید از میان افراد با ایمان عادل انتخاب شوند. این هم یک اصل، اصل اعتماد مدیریت و مسئولان کشور به امت. اصل سوم، این اصل سوم رو میخواهم همگی با دقت گوش کنید و به صورت یک پیام به گوش همه منتقل شود. مدیران کشور و مدیران جامعه در عین اون که باید برای حاکمیت مکتب کوشا باشند و در برابر خدا و دین خدا و خلق خدا از این نظر مسئولانه عمل کنند، در این حال باید بدونند مکتب اسلام در پی جذب و پرورش و رشد دادن به همه انسان ها مدیران اداره کنندگان باید خود مسلمانان قبلا ساخته شده باشند، اما وظیفه آنها این است جذبی و جریانی به وجود آورند که اونایی که تالا ساخته نشدند در اون جذب و در اون جریان امکان ساخته شدن پیدا کنند، اون هم امکانی بالا. خواهش میکنم به این نکته باز توجه کنید، چون این نکته نکته مهمی است در نظام اسلامی. مبادا مبادا مسئولان اداره کشور فکر کنن چون ما روی مکتبی بودن مسئولان و کارکنان تا این اندازه پافشاری داریم، بنابراین بگویم به این که آقا ما حکومتی هستیم در خدمت مؤمنان. یکی تو ای مؤمنان دستن در کار حکومت، شما حکومتی هستید در خدمت کل انسانیت، نه فقط در خدمت مؤمنان. یک پدر خوب، یک مادر خوب و یک مربی خوب در خانواده فقط مسئول بچه های سربراه و خوب خانواده هست. یعنی اگه توی خانواده یکی دو تا سه تا از بچه ها چسری دارن، کمبود دارن، لنگی دارن، پدر و مادر خانواده میتونن بگن به این که بعد دیگه آی برو تو بچه من نیستی، بچه من حسن و زهرا، ببین چقدر خوب بچه های هستن. این پدر و مادر که در و مادری هستن نیم آزاد و نه تمام آزاد. پدر و مادر تمام آزاد پدر و مادری هستن که خود را در برابر ساختن، تربیت کردن و رشد دادن به آن پسر و دختری که هنوز در اندازه حسن و زهرا رشد نیافتن مسئول تر بدانند. مگر نه این است که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی برای این امت پدریم. رابطه میان امامت و رهبری و زمامداری و توده مردم و امت رابطه میان پدر و فرزندان است. چطور عاطفه پدری و فرزندی ممکن است اجازه دهد پدری مادری بگوید این بچه ها دیگه فرزندان من نیستند، برای اینکه اینها توی راه و سر به راه نیستند؟ پدر مادر وظیفه تو آن است که بکوشی تا این فرزندی را که هنوز در راه و سر به راه نیست بسازی و به راه آوری. نخست وزیر، وزرا، رئیس جمهور، مسئولان دیگر که در قبه اجرایی کار میکنید، وظیفه همه شما این است در رابطه با کل جامعه موضعی، طرحی، عملی، خلقی، کلامی، روشی، منشی داشته باشید که جامعه را در کل به سوی خدا و راه خدا بکشانید و هدایت کنید. این اصل سوم در نظام اداری اسلام. اصل چهارم، اصل چهارم مراقبت مستمر و پیگیر مسئولان درجه اول نسبت به کار مسئولان درجه دو و سه. وقتی ما صحبت می کنیم از اعتماد دولت به مردم، اعتماد سران حکومت به کارکنان دیگر، هرگز معناش این نیست که خیلی خوب کار را به دست اونها میدیم بگیم فی امان الله، اینجوری. ببینید مولای علیه السلام با اون دشواری ارتباطات در اون عصر و زمان میان کوفه و قلمرو وسیع و گسترده زمامداریش چگونه دائما مراقب کار والیانی که میفرستد، اعتماد میکند، اختیارات میدهد، ولی مسئولیت میخواهد و میپرسد و سؤال میکند و رسیدگی میکند خطاب مالک در اون عهدنامه و منشور حکمرانی پرارزش میفرماد ای مالک باید بر مسئولانی که در قلمرو به تو هستند مراقبانی قابل اعتماد بگماری که دائما از کار اونها به تو گزارش دهند. اعتراف میکنم که در این یک سال و نیمی که گذشت ما در زمینه این بعد حساس از مدیریت به اندازه مطلوبمان جلو نرفتیم. ما در خبر گرفتن از کار کسانی که به اونها اعتماد کردیم و اختیارات دادیم در حدی که اصول مدیریت اسلام ایجاب می کند نتوانستیم خبر بگیریم. و چه بسا از این ره گذر نابسامانی ها و ناروایی ها پیش آمده باشد. ولی برای همه شما روشن است که در آغاز پیروزی یک انقلاب همه عناصر لازم برای مسئولیت های گوناگون ذخیره نشدند. هیچ انقلابی همه افراد و عناصر لازم برای مدیریتش رو قبلا از جلو نساخته و آماده کنه و بعد از پیروزی یهو رو بیاره توی میدان. خود این جریان یک سال و نیمه برای ما بسیار سازنده و آموزنده بوده. همانطور که امام فرمودن وقتی انقلاب پیروز شد عده‌ای از مدرسه آمدند به جامعه و عده‌ای از خارج آمدند به ایران و غالباً بدون داشتن تجربه متناسب با مسئولیتشون در زمینه مدیریت. و این عملی یعنی شما می‌خواستید ما مدیران پس از انقلاب را از میان صاحبان تجارب در مدیریت انتخاب کرده باشید، میتونید بفرمایید که اینها کجا این تجربه رو قبلا یاد می‌گرفتن، آمریکا، اروپا، کشورهای آسیایی یا در رژیم طاغوت وزیر می‌شدن، نخست وزیر می‌شدن، معاون می‌شدن. هیچ کدوم. خب طبیعی است پس از انقلاب کسانی میتونن بیان سر کار که فاقد این تجربه هستن و باید این تجربه را ضمن عمل بیاموزن. برادران و خواهران، در برخی از شاخه های اداره جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب ما در استفاده از نیروهای جوان با ایمان در مسئولیت‌های استانداری، فرمانداری و مسئولان نهادهای انقلاب در جهاد سازندگی و در جاهای دیگر، در سپاه پاسداران و در کمیته‌ها و در دادسراهای انقلاب، ولی به خصوص در زمینه استانداری و فرمانداری که کار بیشتری صورت گرفته، میزان موفقیتمون در شناخت صحیح افراد و در میزان موفقیت این افراد در خودسازیشون در میدان جدید مسئولیتشون بسیار خوب بوده